من قبل از اینکه خطبه را شروع کنم خدمت همه برادران عرض بکنم، این نرده هایی که گذاشته شده معناش نیست که یه افراد خاصی باید اینجا بیان بشینن. همین آقایون هر کدوم اومدین جا بود، اول صفها رو پر بکنین برین آخر. درسته بر نداشتن اینا رو. حالا یه کسی هم گفت شما چرا مثل فلان جا نگفتید بردارم، بودم کار ما نیست دیگه، حفاظته. ما نگفتیم نرده بذارن تا بگیم بردارن، اما اینو میگن که نه، نرده مانعی نیست که فرق بین افراد باشه. راه از راه که میرسین بیان جلو، صف جلو رو ببندین. حالا متاسفانه این کارمندهای همین ستاد هم کار نمی کنن، ولی اینا باید راهنمایی بکنن، فشرده بنشینید. و همه میشه که اگر یه وقت تعدادتون هم کم باشه دوربین هم همون جلو ما میگیره که فشرده هستیم. بالاخره صف شما ببینید. حالا من نمیخوام مقایستتون کنم با بعضی از افراد و با اهل تسنن که چه جور صفاشون، دیدید تو مکه و مدینه چقدر منظمه. نظم مال ماست اصلا، نظم خوبه، منظم باش. انشاءالله خداوند به همه تون توفیق بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن، فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالسقور ميدان ارضه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا صلى الله عليه و آله عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والهجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم به همه شما عزیزان رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که امام عسکری علیه السلام در یه جمله بسیار کوتاه و پرمعنا که گاهی این جمله رو گفتیم برای شما عزیزان در مناسبت ها، می‌فرماید کفا که ادبن به نفسک تجنب که اما تکره من غیرک. اگر می‌خوای به آداب اسلامی مؤدب بشی یک کار فقط بکن، خیلی مهمه. یک کار اگر شما بکنی، اگر یک حالت در شما باشه، امام کنه ضامن شده که ما ادب اسلامی پیدا کنیم. و اون چیه اون یه کار؟ تجنب که اما تکره من غیره. اون چرا دوست نداری دیگران انجام بدن تو انجام نده. هر کاری بدت میاد که کس دیگه انجام بده تو انجام نده. کاسبی؟ خودت اگر بخوای چیزی بخری که دوست نداری کلا سرت بذارن، تو هم کلا سر نذار. قصابی؟ خوشت نمیاد که گوشت ماده رو به جای نربت بدن، تو هم نکن این کار. خوشت نمیاد چربی بذارن رای گوشتو برگردونن، این تقلق، تو هم نکن. هر کاری بدت میاد دیگران باد رفتار کنن خودت انجام نده. همین کفاک ادبا لنفسک تجنبک اما تکره من غیره. یک دنیا حرف. انشاءالله خداوند متعال همه ما را مؤدب به آداب اسلامی بگرد. و اما مناسبت ها، اولا تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه ملت اسلامی در سراسر جهان، شهادت مظلومانه امام عسکری امام یازدهممون علیه السلام را. امام عسکری علیه السلام در سامرا متولد شد و در سامرا به شهادت رسید از به دست معتمد عباسی. همه عمرش تقریبا در سامرا بود، از امامانی که حج هم نتونست بره چون از همون بچگی در محاصره بودن با پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام، و در ظاهرن جایی که لشکرگاه بوده، چون عسکر به معنای لشکر، اصلا در اونجا خونهی که برایشون تهیه دیدن برای پدر بزرگوارشون و بعد خود امام عسکری، در جایی بوده که جای وجود مامورا و خلاصه جای لشکریان بوده، برای همین جهت هم عسکری امام عسکری میگه. بسیار در محاصره بود، اما در این حال صدها راوی از اون بزرگوار روایت کردن. مخفیانه می آمدن، دستور می گرفتن. در شهرهای مختلف که شیعه بودن، به خصوص در ایران، مخصوصا در قم، در شهر ری، وکلایی رو داشت که شاید تو امام ها کسی به اندازه امام عسکری علیه السلام و امام هادی وکیل نداشتن، وکیل تعیین میکردن مخفیانه، اونا مخفیانه کار میکردن، گاهی وجوهات رو مخفیانه میووردن خدمت امام تحویل میدادن، سوال میکردن، سوالا رو پاسخ میدادن. بیش از 120 نفر رو اسم بردن که اینا از امام عسکری علیه السلام روایت نقل کردن. در سن 20 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام هادی به مقام امامت رسید. 8 سال، حالا بنابر قولی 20 سالگی، بنابر قولی 22 سالگی، به هر حال بین 8 یا 6 سال مقام امامت رو به عهده داشت و به دست معتمد عباسی به شهادت رسید. خیلی هم سعی کردن که بگن مربوط به ما نبوده، اطباء رو آوردن، علوی ها و طرفداران امام رو آوردن، صورت امام رو باز کردن نگاه بکنن که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. به هر حال به شهادت رسوندن امام رو، و در تشییع جنازه‌ای که در سامرا شد، همه سامرا تعطیل. دوست و دشمن، برای اینکه همه به علم و عظمت و بزرگواری او آگاه بودند، مدتی لازم بود تأکید کرده بودند که باید هفته یک مرتبه بیاد تو دارالخلافه، مثل اینا که تبعید میشن باید بیان امضا بکنن که وقت جایی نرفتن، هفته یکی دو مرتبه باید میبدن دارالخلافه. مردم میدونستن چه ساعتی امام میخواد بیاد، فقط عبور کنه. صف میکشیدن برای دیدن امام، گاهی گریه میکردن وقتی امام رو میدیدن از ذوق، و کارهای بسیار عظیمی رو که در همین مدت کوتاه و روایات و راهنمایی هایی که امام عسکری علیه السلام انجام داد. یکی از کارهای مهم امام عسکری این بود که امام مهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا رو با با همون محاصره‌ای که بود به مردم به خصوص به شیعیان شناسون می آمدن از شیعیان 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر مخفیانه می آمدن خدمت آقا، آقا سوال می کردن آقا بعد از شما خدای نکرده پیش آمدی بشه امام ما کیه؟ امام علیه السلام می رفت فرزندشون رو بغل می کرد، می آورد، نشون می داد، فرمود این امام شماست، دیگه هم او رو نمی بینید و تا وقتی که خدا بخواد ظهور بکنه هدایت کرد عده‌ای رو، اون چرا که ما بلدیم از امام مهدی علیه السلام، اصل و ریشش از امام عسکری علیه السلام که به جمع زیادی از شیعیان که اونا باز حرفا رو به ماها نقل کردن، خصوصیات امام مهدی علیه السلام، غیبتش رو و اینکه نشون داد ببینید امامتون رو. گاهی هم سوال میکردن آقا چه علامتی داره که ما این مثلا فرزند 3 ساله یا 4 ساله که شما بردی امام باشه؟ امام اشاره میکرد اون حضرت مهدی علیه السلام و روحی له الفدا با اونا صحبت میکرد که اهل کجا هستی، چی آوردی، و خلاصه با معجزه‌ای که نشون میداد، غیر از این که و حتی در یه تعبیری داره امام مهدی علیه السلام فرمود تو چه علامتی میخوای وقتی منو میبینی و پدرم هم داره میگه؟ علامت میخواد دیگه، تو اگه امام شناس باشی، حالا اینو توضیحشو من میگم، خب وقتی پدرم که امام توست میگه این امامه، دیگه چه علامتی از من میخوای؟ بعد از اون که باش صحبت میکنه و نشانی هایی رو میده، کار عظیم. مناسبت دیگر این که باید تبریک عرض بکنیم آغاز امامت حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم الفدار. امیدوارم خداوند متعال ما را از شیعیان خالص اون بزرگوار قرار بده، ما را از منتظرین حقیقی اون بزرگوار محسوب بگرداند و انشاءالله خداوند چشم ما را به جمال نورانی اون بزرگوار که همه عالم وجود در انتظار او هستند روشن و منور بگرداند، و اگر خدای نکرده او رو ندیدیم انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده جزء کسانی باشیم که برگردیم و در حکومت حضرت مهدی زندگی کنیم. مناسبت دیگر که اون هم مناسبت امروز هست، 25 آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان. خیلی انصافا کار عظیمی در اصفهان در یک چنین روزی واقع شد. در یک روز مردم اصفهان 370 شهید رو تشییع بکن از شهرهای مختلف استان و از خود اصفهان، کار بسیار عظیمی است. و عظیمتر این که بعد از تشییع جنازه این همه جوان عزیز و نورانی شهید، کاروان حمایت از جبهه در همون روز در اصفهان کاروان عظیمی مردم را انداختن و به طرف جبهه ها فرستادن، خم به ابرو ندادن. یه افتخار برای همه مردم ما که در جبهه های جنگ حضور پیدا کردن و در مقابل همه کفر ایستادن، که باید بگیم برادر اسلام کله مع الکفر کله، همه اسلام در مقابل همه کفر جهانی ایستاد و الحمدلله اونا رو شکست داد و یک وجب از زمین و خاک کشور اسلامی موندن، اجازه ندادن در دست دشمن قرار بگیره. این افتخار برای همه ما و این شهدای بزرگوار، افتخار برای اصفهان که 1/10 شهدای کشور شهدای اصفهان هست. یعنی درسته کشورمون داره 31 استان هست، اما اصفهان 1/10 کشور از جهات مختلف که حالا من نمیخوام رو اونجا صحبت بکنم و این افتخار برام. امیدوارم خداوند به مردم ما، به مردم اصفهان توفیق بده همچنان در انقلاب پیشرو باشن، اسوه باشن و راهنمای برای دیگران، و خداوند متعال همه شهدایمون رو به خصوص شهدایی که در چنین روزی تأسیس شدن با حضرت ابا عبدالله و اصحاب با وفایش محشور بگردانند. مناسبت دیگر دهم ربیع الاول، روز یکشنبه دهم ربیع الاول، اولا روز وفات حضرت عبدالمطلب در حدود 6 سال بعد از تولد پیامبر اعظم اسلام، یا 8 سال، عبدالمطلب جد پیغمبر اسلام، جد امیرالمؤمنین، دار فانی رو وداع کردن و خب برای پیامبر اعظم اسلام یک تکیه‌گاهی بود که این تکیه‌ها رو از دست دادن و به همین جهت در پناه عموی بزرگوارشون حضرت ابو طالب علیه السلام قرار گرفتن. داستان‌های بسیار زیبا در تاریخ اسلام برای این رابطه بین نوه و جد و همچنین پیامبر اعظم و عموی بزرگوارشون ابو طالب و نحوه زندگیشون در خانه ابو طالب و احترامی رو که مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد به پیغمبر گرامی اسلام میذاشت، به این که پیغمبر اسلام فرمودن وقتی از دنیا رفت خبر دادن که فاطمه یعنی مادر امیرالمؤمنین از دنیا رفته، فرمود ایشون مادر من هم بود. به هر حال رحلت این شخصیت بزرگوار و حامی فرزند گرامیشون رو هم تسلیت عرض میکنم. و در همین روز یعنی دهم ربیع الاول، روز ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه کبرا 15 سال قبل از بعثت، پیغمبر اسلام در سن 25 سالگی با خدیجه کبرا ازدواج کرد، یک ازدواج با برکتی که مشابه در عالم خلقت نداره، ازدواج به این پربرکتی که نتیجهش ائمه معصومین علیهم السلام و اسلام تا روز قیامت به دست فرزندان پیامبر و خدیجه باقی باید بمانه و میماند، ازدواج خیلی پربرکت که حالا درباره خدیجه آدم بخواد صحبت کنه، درباره این ازدواج صحبت کنه، جای بحث فراوان داره و فرصت بحث نیست. امیدوارم خداوند متعال این مادر بزرگوار و خدیجه کبرا سلام الله علیها، این خدمتگزار به اسلام، این انسانی که همه مال و اموالشو در راه خدا داد ولی هیچ منتی هیچ وقت به پیغمبر اسلام نگذاشت، پیغمبر اسلام هم با دست و دلبازی و کرمی که داشت همه رو بین فقرا تقسیم کرد. در شعر ابی طالب که محاصره اقتصادی شد پیغمبر اسلام و خدیجه هم با او بود، این محاصره اقتصادی مربوط به حالا نیست، این تحریم‌های اقتصادی همیشه در طول تاریخ مال دشمنان دین و دشمنان اسلام و انسان‌های نابکار بوده که مردان حق رو در محاصره قرار می‌دادند. 3 سال پیغمبر اسلام در محاصره کفار بود در شعب ابی طالب توی دره، خدیجه هم با او بود، گاهی شام یا ظهر غذایی که بخورن نداشتن، با شکم گرسنه میخوابیدن، اما نشد یک مرتبه خدیجه بگه آقا این امواری که در اختیارت گذاشتن یه قسمت چه میذاشتی برای یه وقت نداریمون. اینجور نبود. خیلی شخصیت بزرگ و با عظمتیست. خداوند انشاءالله این بانوی بزرگوار را هم با همسر گرامیشون حضرت رسول گرامی اسلام مشهور بگرداند. مناسبت دیگر، مناسبت شهادت شهید بزرگوارمون مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشون هم این ایام ایام شهادتشه. شخصیت عجیبی بوده این شهید زین الدین. وقتی آدم تاریخ زندگیشو میخونه چه مادر بزرگواری، چقدر آدم میفهمه که پدر و مادر اگر خوب باشن میتونن فرزند خوب تحویل جامعه بدن. چقدر تأثیر داره خوبی مادر و پدر. مادر بزرگوار شهید زین الدین اهل قرآن، از اصلا جز کسانی بوده که جلسات قرآنی داشته و معلم قرآن بوده. پدر بزرگوارشون بارها و بارها تبعید شدن. مادر معمولی هم بود، روحانی هم نبود. در زمان طاغوت و اوائل انقلاب بارها و بارها قبل از انقلاب به جاهای مختلف تبعید شد و فرزندانش رو همراه خودش به این طرف و اون طرف می برد. بعد از انقلاب تحصیلاتش رو رها کرد و همه عمرش تا آخر عمر دنبال انقلاب بود و در جنگ هم همواره در جنگ بود تا به شهادت رسید. و یک جوان به زودی به مرحله رسید که فرمانده لشکر، حالا فرمانده گردان و فرمانده گردان اطلاعات و مراحل مختلف و بعدم فرمانده لشکر شد. با برادر گرامیشون به شهادت رسیدن که در گلزار شهدای قم واقعا جای خوبی قرار گرفته قبرشون، که همه اول زیارت میکنن این دو برادر عزیز و بزرگوارو و بعد به سراغ شهدای خودشون. خداوند همه شهدای ما را انشاءالله با حضرت ابا عبدالله مشهور بگردان. مسئله دیگر، مسئله 12 ربیع الاول و سه‌شنبه است که بنابر قول بعضی از علماء خودمون مثل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که یکی از علماء بزرگ شیعه است، ایشون معتقده که 12 ربیع الاول ولادت با سعادت پیامبر اعظم اسلامه. اما مشهور بین علماء شیعه 17 ربیع الاول، ولی 12 هم علماء ما قولی دارن و نظری دارن، بعضیشون هم طوری که عرض کردم مرحوم کلینی، و در بین علما و اهل تسنن هم مشهور 12 ربیع الاول. به همین جهت بعد از انقلاب 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به نام هفته وحدت نام گرفت و خیلی برکت داشته این نامگذاری و بسیاری از کسانی که به هر حال همواره زمانشون علیه مسلمان ها، علیه مقدسات مسلمان ها، حالا چه اهل تسنن نسبت به شیعه و چه شیعیان نسبت به اهل تسنن باز بود، الحمدلله یه چنین فکری رو پیدا کردن که ما باید این اولا بدگویی از هیچ کس نباید کرد، به خصوص فحش. ولات قرآن می فرماید ولا تسب الذین یدعون من دون الله، کسانی که غیر من رو هم میپرستن فحش بشون، سب بشون نکن. نتیجهش این میشه که اونا بدون معرفت و بدون نادونی به خدا سب بکنن. ولا تسبون الذین یدعون من دون الله، اونایی که به غیر منم دعوت میکنن، غیر منو میپرستن فحششون نکن. فحش اصلا چیز جالب. امیرالمومنین علیه السلام و من دوست ندارم شما فوش دهنده باشید. اگر دشمنان ما را یعنی راجب معاویه اونا میخواید حرف بزنید، حالات اونا رو بگید برای مردم، خصلت‌های بدشون رو بگید، بگید اینا اینجوری هن، این ظلم رو میکنن، این کار رو کردن، اینا رو بگید. فوش خاصیتی داره، فوش که روشنگری نمی کنه به غیر از اینکه کینه به وجود میاره. بگید، نمیگیم با هم یکی بشیم، نه، برید خصلت‌های معاویه رو بگید، بگید اینا چه کارهای بدی میکنن، بگید در مقابل امام وقت چون ایستاده، اینا رو بگید، اما فوش نه. خب الحمدلله این مسائل خیلی کم شد. بعضی هم لجبازی میکنن و لجبازی کردن، مثلا تو اصفهان هستن لجبازایی که فکر میکنن حالا مثلا ما علاقمند به افرادی شدیم که اونا مثلا دوست ندارن. نه، عقیدمون هممون یکیه، یکی هوشیاره، یکی بیهوشه، فرقش اینه. نادونی غیر از اعتقاده، یه وقت آدم اعتقاد داره اما اعتقاد داناست، یکی هم اعتقاد نادونه، معتقد نادان، خیال میکنه حالا یه اعتقادی که پیدا کرد دیگه به همه باید بد بگه، فحش بده. اینجور نیست. وقتی امیرالمومنین به مالک اشتر میفرماید وقتی میری مصر با همه آدم ها با خوبی رفتار بکن، حتی غیر مسلمان را، برای اینکه اما اخون لکه فی الدین او شریکون لکه فی الخلق، اینا یا برادر دینیتن یا در خلقت با تو شریکن، تو بنده خدای اونام بنده خدا. بله، یه وقتی میگه کافری یا کسی با آدم جنگ میکنه، اون وقت باید در مقابلش بیستی، اون محارب باید با جنگید و دمار از روزگارش هم باید در آورد. جا داره، فرق میکنه، کما اینکه همین کار رو میکنیم ما در مقابل دشمنان میستیم و انشالله پوزه همه دشمنان اسلام رو به خاک میمالیم. و به همین جهت من این آیه رو باز برای شما عزیزان تکرار میکنم که خداوند متعال میفرماید بدانید کفار همواره بدی شما رو میخواد، هیچ وقت خوبی شما رو نمیخواد. ان تمسسکم حسنتون تسؤکم، این قرآن دیگه، اگر خوبی مس بکنه شما رو، یه ذره خوبی بخواد به شما برسه، تسؤکم، اینا رو ناراحت. اینا نمیتونن ببینن مسلمان و شیعه یا غیر شیعه ترقی بکنن و رشد بکنن و پیشرفت داشته باشن در هیچ زمینه. و این تصب کم سیعتون یفرهو با، اما اگه مصیبت سر شما بیاد کیف میکن. همه مردم یمن رو احمقای آل سعود بکشن، آمریکا لذت ببره، میگه خودشون رو به خودشون مشغول کردیم، هم پولشون خرج میشه هم جونشون تموم میشه. اینا همش مکر و حیلشون تو همین کاره که به اسلام و مسلمونا ضربه بزنن. بعد خداوند فرماید دو چیزه که شما داشته باشید، اصلا قصه مکر و اونا رو نخورید. و این تصبرو و تتم، اگه صبر داشته باشید، استقامت داشته باشید، تقوا هم داشته باشید، خودتون با خودتون بدی نکن. یک کار مشکل، یه ضربه مشکلی که ما داریم میخوریم خودمون داریم به هم میزنیم. من بارها گفتم، بله آمریکا تحریم میکنه، اما بیفکری های خودمون و بیتوکلی های خود مردممون هم همین کارا رو میکنه. خب شما دیدید چجور یه ذره صحبت بود که حالا من اینا تحریماشون چیکار میکنه، چقدر افراد رفتن چیزها رو خونه هاشون قایم کردن، خرید زیادی کردن، حالا سکهشو خریدن، اینجور شد داره پایین میاد، ضرر میکنن، رو بکنن دلارشون هم همینجور، رو به گوجهشون هم همینطور، پوشکشون هم همینطور، اونا تاریخش هم میگذره، بدبخت پرمکافات. چی میبینی مگه؟ مگه طرفدار امیرالمومنین شیعه امیرالمومنین نیستی؟ امیرالمومنین میفرمان لا تجعل هم یوم کلدی لم یعته که علا یوم کلدی قد اتاک، قصه روزی که نخورد نیومده امروز نخور، اگر زنده بودی خدا روزی بهت میده، مردی هم که مرد قصه میخوری برای کی داری قصه میخوری و کار رو بر دیگران تنگ میکنی؟ یا حالا من بگم به کاسبای عزیزمون، آقا جان دلار که دیگه قسمتی پایین اومد، شما یه خورده بیاد پایین، یه خورده که بیاد، دشمن نتونست کاری بکنه، شما مخواهیم کاری بکنین؟ خب بیان قیمتها رو پایین بیارین. یا مثل مولا نصرالدین میخواهیم رو حرف اول خودتون بایستیم، بیارید پایین کمک بکنین. حالا که دیگه نمیگه اگر بخوام برم بخرم این قیمت میخرم، که اگرم پایین نمیمد نباید این کارو میکردید. اما حالا بدونید خدا شاهده تمام این گرون فروشی ها حساب میشه پیش خداوند. بهتون میگن چرا تو این بحرانی که مردم بیچاره و اون کسی که حقوق بگیر نیست یا حقوق کم میگیره یا اصلا بیکار گرفتار بود، چرا این جنس اینقدر گرون فروختی؟ چرا؟ اینا خیلی قالو بگی تکبیر بگی، خیلی جای تکبیر نبود. بعد ولی یه صلوات بفرستید. اینا جای سوال، اگر ما همه واقعا با هم باشیم، بدون شک همونطوری که امام فرمودن و همونطوری که قرآن کریم میفرماید که امتصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم، هیچ ضرری به شما کید و مکر دشمن وارد نمیشه و امام فرمود هیچ غلطی نمیتونن بکنن، همین جور خواهد بود. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه، دست به دست هم بدیم، با هم دوست باشیم، به هم کمک کنیم و در مقابل دشمن کاملا با قد رشید بایستیم و انشاءالله همونطوری که امام فرمودن که من معتقدم، امام فرمود من معتقدم اسلام پوزه همه دشمنان اسلام رو به خاک خواهد مالید، انشاءالله اتفاق میفته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والسلام عليكم.